اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی از شبهاتی که امروزها بیشتر مطرح میشه و برای عزیزان هم بعضن سوال ایجاد میکنه این هست که آیا کسی که وارد این راه میشود در مسیر تربیت نفس تزکیه نفس قرار میگیرد آیا لزوماً باید استاد ببیند، تحت نظر استاد باشد، یا اینکه میتواند بدون استاد هم این راه رو تواند؟ اساساً خدا خودش شریعت میکنه، احتیاج به استاد نیست و هر کسی توفیق داشته باشد خدا خودش او رو تربیت میکنه و استاد رو اصلا خودش میفرسته و بالاتر از این اگر به دانسته های خودش عمل میکند خدا خودش ندانسته هاش رو برایش تعلیم میکند و اصلا رساله کفایت میکند. بقیه هرچه این دستور عملها این مطالب همه مرید بازی است، دور گردانی است. بالاتر اصلا اینها ساخته یک مشت صوفیگرها و عرفایی که مزاج خاص خودشون رو دارند، مردم رو دور هم جمع میکنند، دور خودشون جمع میکنند و بالاخره خیلی هم اون بیار و ببرها لازم نیست. خداوند خودش انسان را تا حال که تربیت کرده، همه اموراتش رو تربیت کرده و این را هم تربیت میکنه و بعضا از بعضی از فرمایشات حتی بزرگان که به مناسبتی بعضی مطالبی رو فرموده اند گاهی اینها را هم سند میاریم و برای اثبات حرفمون کلمات بزرگان رو برای اون تأیید میآوریم و ای بسا گاهی سوء استفاده حتی از بعضی فرمایشات بزرگان در این زمینه مطالبی رو خیلی پرورش میدهیم و در رفت اون حقیقتی که انشاءالله خدا توفیق بده اثبات بشود. قبل از ورود به بحث به چند تا اصلی رو یادآور می شویم که انشاءالله عنایت به این چند تا اصل پاسخ رو خیلی روشن‌تر می کند و شاید بحثی خورده طولانی باشد، اگر بنا باشه بیشتر ابعاد قضیه باز بشه، اگر این جلسه هم نتوانستیم اتمام برسانیم اما جلسه بعد یا جلسات بعد بلکه انشاءالله بشه این بحث رو زم کرد. اصل اول به عنوان مقدمه این اصول رو عرض میکنیم که اصل قرآنی هست و از نظر عقلی بسیار بدیهی است و نیاز به بیان ندارد، اون این است که در عالم هر تربیتی اتفاق بیفتد، از هر جنسی از تربیت، از هر نوعی از تربیت، از هر سنفی، از هر قسمی، در هر ذره‌ای، در هر نقطه‌ای از زمان و مکان اگر تربیتی اتفاق بیفتد، مربی حقیقی آن خود حضرت رب عالمین است. و این به کرات در قرآن به عبارتهای مختلف آمده است. و از این روز که واجب شده ما هر روز چند بار این حقیقت را که الحمدلله رب العالمین، رب العالمین این روح اقرار بکنیم و به اون توسط داشته باشیم. خب این یک اصلی است. اصل دیگر این است که در آیه اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، در آیه خیلی صریح بیان کرده که اراده از خداست، نسبت اراده رو به خدا نسبت میدهد. اذا اراده، فاعل اراده، خود به خدا نسبت داده میشه. امر هم باز فاعلش نسبت به خداست، یقول کن، نام نسبت به خدا دارد. اما در یکونو نسبتش به شیء دارد. این عزت و جلال حضرت رب اعلا و اجل از این است که در مقام فعل خودش فعل از او صادر بشود. اراده او این است که امر از او صادر بشود، اراده از او صادر بشود. حکومت حضرت حق اجل از این است که در اجرای اون امر خودش اجرا کند. اونها مربوط به ابزار و وسائط و اسباب این حادثه و این شیء هست که اونها اطاعت می کنند و اون امر رو و اون اراده رو جاری می کنند. که این یک بحثی است، بحثی طولانی و در آیات فراوان صورت‌های گوناگون آمده که اگر در جای خودش مفصلاً عرض شده این، یه به خاطر اینکه در اونجا خیلی مفصل عرض شدیم تکرار نمی‌کنیم، اما به خاطر اهمیت مطلب یکی دو آیه هم اشاره می‌کنیم. در خیلی جا خدا خودش بیان فرموده که اراده از او بوده، اذن از او بوده، اما فعل از اون اسباب بوده. مثلا در همون سوره مائده آیه 110 می‌فرماید: اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علا والدتی که. خب چی رو اذکر، چی رو توسط یاد بیار؟ از ایت تو که به روح القدسه. خب این ایت تو که من تو رو تأیید کردم به وسیله روح قدس که چه کار بکنید؟ تکلم الناس فی المهد و کهلا. این اتفاقی که افتاد، تو توانستی در گهواره سخن بگویی با مردم، اونم نه سخن گفتنه در حد کودک، کهلا، همون نوع سخن گفتن که در بزرگسالی هم، در خرد بزرگسالی هم آنطور سخن میگفتی، هم اون بزرگ سالیش سخن می گفتید و هم این کودکی همه رو تو از تو صادر می شد از تو زاری میشد به سبب چی؟ به وسیله چی؟ روح القدس. به با قای سببه. تازه این روح القدس این فعل رو انجام میدهد، یه کار شگفت انگیزی رو که کودش در گهواره بتونه تکلم بکند، به سبب چی بود؟ ایتو، به سبب این تأیید. نا سلسله اسبابیست که دارد خداوند میشمارد. و از تخلق تا آیه که فصله من قسمت هاش مرد تو بحثمونه، و از تخلق من الطینی که هیئت الطیر به اذنی، خب تو خلقی میکنید از جل به هیئت پرنده، فتنفخ فیها فتکون طیرن به اذنی. نه اینکه یه کار اسباب ظاهری، کار خود خدا رو انجام میدید، جل رو ور میدارید، جل تو خلق میکنید. اونو که میگه چطور شما میرید از قبور اهل بیت علیهم السلام حاجت میخواهید، این شرک است. چگونه شما میگید اون مریضی مرا شفا بده، مشکل مرا از خود خدا بخواهید، فقط خود خدا، این شرکه، این کار خود خداست. باید مریض رو از اون آیه رو چکار کنیم، اون وقت خدا خودشون رو میفرماد دیگه، تو جل رو برمیدارید به شکل پرنده در میارید، فوت میکنید، حالا فوت نه به معنای دهانی، معنای خاص خودش، پرواز میکنه میره. اونجا چطور رجه ها درست شد، استخوان بندی شد، چشمش به اون ظرافت های فوق العاده درزا درست شد، مغزش، همه اون سیستم های اصلا به اون شگفت انگیزش در نور چین ها بلا فاصله به اون نظم دقیق سریعش نم پروار شد و رفت. این کار رو چی انجام داد؟ تو. اون اذن از من، فعل از تو، اونم به این صورت. یا اینکه کور مادرزاد و مریضی نها رو، و از تخرج الموتا به اذن موتا، نه یک میت، مرده ها را. اون کار فقط کار خود خداست که چون مرده رو خب زنده میکنه در عالم محشر. تو این کار الان اینجا، اینا همه واسطه هاییست که خداوند به صراحت اراده میکند، اسباب در این عالم اون فعل رو جاری میکند. یا خیلی به صراحت در سوره انبیا میفرماید و جعلنا هم ائمتن یهدون به امرنا، ما خودمون قرار دادیم آنها را، حالا حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت یعقوب و در تفسیرهای خودش باشد، آنها را شاهد مثال اینجاست، قرار دادیم آنها را ائمه، امام، واسطه چی؟ یهدون به امرنا، اونا هدایت کنند، هدایت رو اونها می کنند و ما اینطور اراده کردیم اینطور تحقق پیدا کنند. و به صراحت که می فرماید در یک آیه دیگر در سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، اینجا خیلی به صراحت دیگه می فرماید برید دنبال وسیله، اگه می خواهید پیش من بیایی برید دنبال وسیله. حالا چه دیگه ناچار می شیم، به بنبست می رسیم و هیچ جوابی در برابر آیات صریح و واضح قرآن نداریم، به این شبهه من دیگر مغلطه دیگری بکنیم، اونجا میایم خود وسیله رو این در اون برهی میخواهیم توضیح کنیم که منظور از وسیله چی هست، فلان هست، تا بالاخره بهتره که به جای اینها بگیم بله آقا من اشتباه کردم. بالاخره در عالم، در جریان امور، چه در تربیت، چه در هدایت، چه در مسائل دیگر، خداوند خودش ارادش بر این بود که او اراده کنه و این اسباب اونها رو اجرا کنه و جاری کنه. برای شادی ارواح شهدای جنگ تحمیلی، شهدای اسلام به صلواتی ختم میکنیم. از این جلوتر تشکیارم که دیزم اونجا مزده میشن دمه در ببخشیم. اللهم صل علی محمد. خب پس این که اصل اول این شد که مربی حقیقی خود حضرت رب عالمین است، اصل دوم این شد که اراده از اوست، اما اجرای اراده و اذن حضرت رب وسائل و اسباب و وسائلی است که خداوند قرار داده و به اونها اجازه داده که اون از این طریق جاری بشود و مفصل اونو در جلسات بحث ولایت اونجا به عرض رسیده که انشاءالله که مراد شده که اصل دیگر این است که اگر سه اراده خدا بر این است که او اراده کند و اسباب و ابزار از او جاری بشود در اجرا، این اصل مانع این نیست که خداوند تحت بند و محدودیت و قید این اصل قرار بگیرد. خداوند همچنان که اجل از این است که فعلی رو از او صادر بشود و اجل از این است که در این اصل محدود باشد. یعنی اگر خدا بخواد بدون اسباب و وسائط هم فعلی ازش صادر بشه، خب صادر می شود. اینطور نیست که خداوند در محدوده و قید یک چیزی قرار بدیده. هیچ چیزی مانع از این نیست که خداوند هر طور اراده کند آنطور انجام بدیده. ارادش بر این است که با اسباب کار جاری بشود، ارادش این است که خودش بدون هیچ اسبابی فعلی صادر بشود. و این یکی از زیبایی های بحث توحید است که یک بحثی است بسیار شیرین، اگرچه در گذشته های مقدار در این زمینه باز شده که خداوند به استناد خود آیات، خود روایات داریم که خداوند تحت تأثیر هیچ چیزی قرار نمیگیرد، حتی تأثیر خودش هم. خیلی جالبه. حالا اینجاست که عمق توحید باز میشود، که ما اون خدایی رو که تصور میکنیم که او اراده میکند و این جاری میشود، مطلب معلومه در بحث توحید از اینها هم فراتره. اصلا اونجا او اراده کند اسباب انجام بده دست نیست، فضا بالاتر از این هست. که باز در اینجا مطالب خاصی است که قبلا بحث شده، فقط یکی دو آیه اشاره میکنیم. خب در سوره هود میفرماید این ربک فعال لما یرید، این ربک فعال لما یرید، هر چه اراده کنه پروردگار تو مربی حقیقی عالم، هر چه اراده کند اون رو فعلیت میرساند و فعال بونه هست. در سوره ابراهیم میفرماید و یفعل الله ما یشاء، هر چه اراده کند اونو به فعلیت. بحث واسطی اینجا در سوره رعد میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، هر چه بخواهد محو میکند، هر چه بخواهد اثبات میکند، ثبات میدهد. اصلا ام الکتاب در نزد اوست، عندهو، و تمام اسباب هم که اسباب میشه در ام الکتاب نمیشود، قرار بشود، نباشد، همه اونا همه در نزد اوست. خب یک اصل دیگری که باز قابل توجه هست که در توضیح پاسخ این سوالات انشاءالله، اون استثناء است که در عالم اگر یک نظام کلی داریم، یک سری قوانین ثابتی داریم که علل قاعده روی اون قوانین ثابت نظام آفرینش امور جاری می شود، اما در عین حال خب استثناءاتی هم در عرصه این قوانین وجود دارد و می تواند هم وجود داشته باشد. اگر این بحث فعال مایشا این تزمونن این مطلب استثناء اینجا بیان می شود، ما یک مقدار توضیح بیشتری هم به عنوان یک اصل عرض بشه. خدا می فرماید در سوره انبیاء لا یسألو عما یفعلو و هم یسألون، خداوند از فعلی که از او صادر می شود مورد سؤال واقع نمی شود. چرا اینطور بشد؟ آخه قاعده اینطور بود. چرا اینطور شد؟ آخه نظام آفرینش به این صورت بود. چرا استثناء شد؟ چطور اینجا قانون تغییر کرد؟ چگونه اینجا نظام با این تغییر عالم به هم نخورد؟ و خیلی از این شبهاتی که در موضوع معجزه انبیاء علیهم السلام پیش میارند. یک کلمه لا یسأل عما یفعل، خدا چون و چرا نداره که چرا اینطور شد، چگونه اینطور. حالا چگونش باز یه مطلبی است که از باب معرفت یک چرا نیست، و آن خلق هست که مورد سؤال واقع می شود که چرا اینطور کرد، وظیفش این بود، چرا آنطور نکرد، وظیفش این یکی بود، چرا این کار رو کرد که برخلاف قانون عالم خلقت بود. این مربوط به خلقه، نه مربوط به خالق. این که این چرا پیش میاد علتهای مختلفی دارد. مثلا این که آخه قراره که با ازدواج دو فرد مثلا زن و مرد فرزندی به دنیا بیاید، این نظام قانون چگونه مثلا بدون شوهر حضرت عیسی مثلا از حضرت مریم متولد بشود، این استثناء چگونه، نظم عالم که این بوده، چگونه چوب دستی یه دفعه اژدها بشود، اژدها شده این قوانینی داره در نظام آفرینش، اصولی دارد، چگونه نظام به هم ریخت، یا مرده بیاد زنده بشود. و بسیاری از مطالبی که در معجزات انبیا و کرامات بزرگان هست، این استثناءات جوابش خیلی روشنه. اولا این که ما میگیم نظام آفرینش قانون ثابتش این هست، این کم ظرفیتی و کج‌فهمی ما را بیان می کند، برای اینکه ما با این جسه ناچیز ذهن سراپا خیال و وهم و جاهلمون ادعا می کنیم انگار کل نظام هستی رو، قوانینش رو رسیدیم و برای من معلوم شد که این مقدار نظام شما بهش رسیدیم محدود به همین است. داره قانون خلقت که میگیم این هست که من بهش رسیدم، بشر بهش رسیده، در حالی که این یک گوشه ای از هستی هست که ما میدان دیدمون این بوده. آنچه که ما نرسیدیم آنها هم جزء همین قوانین هستند. مثل اینکه کسی مثلا از قانون نظام وظیفه فقط این را میداند که مثلا فرزند خانواده که پسرش مثلا به سن 19 رسید باید برود به خدمت نظام وظیفه. این رو گوشش خورد، این رو دیده، چشمش هم دیده. اما خب یه آدم عوام ساده در این حد میداند که کسی یک پسر در خانوادهش وقتی سن فلان رسید باید بره به نظام وظیفه، در حالی که میبینه پسر فلانی نرفت. چرا استثناء؟ چه شد؟ این نظام دست را به هم خورد. میگیم آقا تو اینقدر کوچک فکر میکنی که این مقدار از نظام رو وقتی فهمیدی دانستی این رو تعمیم میدی به کل نظام وظیفه. این نقص خودته. این کوته بینی خودته. و الا نظام آفرینه، نظام قانون، نظام وظیفه فقط این نیست که تو نفهمیدید، وسیع تر از این است. خیلی ما تفسیرهایی دارد، خیلی توضیحاتی دارد. آنها همه با هم قوانین نظام وظیفه است. شما اونها رو ندیدید. اونجا آورده به فلان شرایط معاف می شود، به فلان شرایط معاف از مثلا رزم می شود، در فلان شرایط معاف از فلان می شود. در شما همین حالش ندیدید. این رو برید از یک مأمور، از یک سرهنج نظام وظیفه بپرسید، اون فضای جامعه و تمام قانون رو اگر ببینید اونگاه خواهد دید که این استثناء هم جزء همین قانونه، جزء قانون نیست. بله این استثناء که فلانی نرفت نظام، این استثناء از قانون درک توست که در این دایره کوچک قانون رو خیال میکنی و همش رسیدی. این درسته که قانونی که تو از نظام وظیفه که اشتباهاً خیال میکنی به همه قانون مسلط هستی، بله استثناست. اما در کل حقیقت قانون که هست و بهش به جامع و معنا نرسیدی، اونجا اصلا قانونی است، اصلا جزء قانون اصلا این نظام وظیفه. این محدوده ناقص فهم تو این کج فهمی رو داره ایجاد کرد. اما اونجا کار درسته، اتفاقا غیر این بود جای سوال بود که آقا فلانی تطبیق فلان شرایط چطور به نظام وظیفه رفت. مثلا یا آقای مثلا فرسان تازه تو وارد مسلمان شده و مثلا آشنای به دین اینها، خب میگه خب نماز رو باید 4 رکعت نماز ظهر رو مثلا فلان رو آنطور بخونید، مغرب اینجور. خب با یه رفیقش میره مثلا مسافرت، خب اونجا ببینه رفیقش 2 رکعت خون نماز ظهر رو، ای ایش تو دلش مثلا 1000 رقم اشکال وارد میکنه، بذار تمام بشه دگم چی فلان، خودش رو دیگه در یک، این مربوط به نقص خودشه. این یه گوشه ای از قانون مثلا احکام نماز رو آشنا شده و این یه گوشه ای از احکام رو آشنا شده، این رو تعمیم داده به کل احکام نماز. یه چیز خیالی داره زندگی، تو خیال خودش آن مقدار کمی رو که دانسته این رو همه اون که هست خیال میکنه، فلزا به این اشتباه میفته و تعصب هم میکنه. چنین آقا نماز رو مثلا رو شکست دوری کرد. اما وقتی شما از یک فقیهی بخواید مطلب در همه گستردگی احکام نماز، این استثنا نیست، این در پهنه، در صحنه، در سراسر احکام نماز زایگاهش اونجا جزء احکام نماز و کار درست اصلا همینه، این استثنا نیست، جزء از این احکام نمازه، غیر این باشد اشکاله. اما برای کسی که کوته بینی میکند، دایره دیدش خیلی کوچک و بدتر از اون اینه که این دایره کوچک رو همه دایره ببیند، همه صحنه ببیند، اشتباه از اینجاست. این غرور، این منیت، این خودبدتربینی که دو تا کلمه از احکام دانسته این رو به اون وسعت در خودش میبیند، اونگاه عامل این همه اشتباه، سوال، انتقاد چه و چه و چه ها خواهد شد. اما کسی که در اون پهنه وسیع قرار گرفت برای اینطور نیست، برایش استثناء مثلا خیلی واضحه. ما از قانون عالم خلقت به لحاظ کوچکی وجودمون میدانیم که باید یک پدر و مادری باشد تا یک فرزندی باشد. این یک گوشه ناچیز ناچیز ناچیزی از نظام وسیع آفرینش خلقته. بدتر از اون اینه که از روی غرورمون منیتمون رو تأمین میدیم و انحصار میدیم به کل هستی قانون این باشد. اون وقت میگیم که حضرت عیسی به اون صورت استثناء شد. چرا؟ چگونه میشود؟ محال است بشود؟ و هزاران چراها. نمیگیم که من کوتاه بین هستم و این بینش کوتاه هم را هم بدتر از اون اینشه وسعت میدم، مطلق نگاه میکنم، اطلاق از چه کار رو مشکل ایجاد میکنه. باید یک مادری باشد تا یک چطور یک جل روی آقا بجیرد و پرنده کنه تو پرواز کنه بره. آقا چطور این مراحل این استخوانبندی ها و چه و چه و چه اینها با یه اراده حاصل شد. نمیگم که مربوط به نقص فهم منه، نمیگم که این اشتباه بزرگ من که این قوانین رو که باش آشنا شدم چه ذره ناچیزی از اراده قانون ساز الهی است، این رو تعمیم میدم، مطلق نگاه میکنم، بعد طبیعیه به این استثناء گرفتار میشن. اون وقت از روی غرور بیشتر میان اعتراض و اشکال و چراهای سنتونان هم دهنکزی و وسیع مسائل دیگه، به زان که بگم عجب قرآن معجزه است، از این که یه چوب دستی رو بزنید به زای اجدها بشه، از خود این کار معجزه آورتر اینه که این کلامه که با این جرأت با این قاطعیت خبر از یک قوانینی میده که اصلا به الفبای اون هم بشن از راه پیدا نشده. خود بیان این واقعیت از خود اون موضوعش قوی تره با این قاطعیت. ما رو توجه به چه فضاهای از نظام آفرینش باز میکنه. اون وقت میگم استثناء. خب آقا حالا توضیحش باش شده تو توضیح اون شبهات. پس لا یسأل عما یفعل، خداوند از همین معرفت هست که اهل معرفت از خدا میترسند. هیچ وقت ادعا نمی کنه که من پیامبر خدایم، من حجت خدایم، من سراپا وجودم تسلیم خداست، یه وقت خدا من رو به جهنم نبره. خب این معرفت هست که حقیقتا از خدا خشیت داره، توفیق رو از من سلب کند، با یه امتحانی ساده در آخر عمرم پایم بری بخورم زمین. خوف هست این توحیدی که نمیگذارد برای انسان که عضوی باقی باند، یه چیزی از توقع و تلقار و چه و چه و چه. پس این خداوند مورد سوال قرار نمیگیرد، کما که ما در زندگی هم بارها این ذلت رو میبینیم ولی توسط پیدا نمی کنیم. یک آقایی منحرف تمام، هزاران شبهه، اصلا رد میکنه خدا و اهل بیت علیهم السلام و عالم و همه و همه رو، همه اینها رو داره میکنه، اما مثلا 7-8 ساعت بعد بری بینیم افتاده زلانه مثل برگ درخت افتاده زمین، هیچ شده. این 7-8 ساعت که تو خواب سنگین رفته، نه صحبت از این اعتراض ها هست، نه صحبت از این چراها هست، نه صحبت از این استدلاله های سنان هست، نه صحبت از هیچ. اصلا اینقدر ذلیل افتاده که نمیبینه تا به کسی ببینه تو بهش بگه این هست آن نیست، اصلا نمیشنه که تا بیاد بشنه بحث بکنه، اصلا حرف نمیتواند بزنه که تا بیاد اعتراض بکنه، سوال بکنه، چی بکنه. هیچ. خب چطور شد این؟ اگه یه ذره سر سوزه نمی انسان اگه عقل داشته باشه همین براش پاسخه دیگه. دیگه چرا این اعتراض الان دیگه نمی کنم، چرا همچون چراها را الان دیگه نمی کنم 7 ساعت 10 ساعت این چراها را الان هستن که نمی کنم که هیچی، نمی توانم که بگم که هیچی، اصلاً همچون فاصله دارم که جای این که همچون کلمه تو ذهنم هیچی دیگه هیچ. اما چطور شد با شما که میگی من حقم اینه، من اینم، اون اینه، باید اینطور به خود بگی بگردم، این 7-8 ساعت به چی شد؟ خب انسان با همه وجود ذره عقلش تو خود زندگی هم پاسخ سوالاتش با همه وجودش آمده دریافت شده، اما باز هم چرا میگرد، چرا فلانی پاش اینطور شد، اون یکی چشمش اینطور شد، اون دیگری. لا یسأل عما یفعل، خداوند مورد سوال قرار نمیگیرد از هر چه فعلی از او صادر بشه، عین عدله و هم یسألون و اونی که باید سوال کرد، اون که استثناء معنا پیدا میکنه، اون خود خلقه. این خلق بنده هست، این خلق موظف هست که در این نظام اینطور زندگی بکند، اینطور قرار بگیرد، اینطور عمل بکند. غیر این باشد، خب چرا باید بیاد؟ خب چرا هم از سوی پس استثناءش عرضی میکنیم. این اصل استثناء، این به زبان خودمون، به زبان خلقیمون داریم استثناء تو عالم انتظاهایی، ولا در عالم واقع. خب پس یک کسی که در شرایط خاصی با مزاهده به مراحلی میرسد، یک کسی دیگر از راه جذب به مراحلی میرسد، خب اون استثناء، خب این یک مطلبی است که به نظر ما استثناست، اما در عالم خلقت، در تربیت خدا. خب اصل دیگری که باز به عنوان مقدمه برای پاسخ سوال مفید هست، رجوع به متخصصه. این اصلی است، بازی اصل قرآنی است، اصل عقلی است، که ما بایستی اگر خدا ارادش بر این هست که ما به وسیله اسباب ابزار تربیت بشیم، خب اینجا این قاعده الهی خب ما را ملزم می کند که ما به متخصص رجوع بکنیم. باز آیاتی هست که به عنوان نمونه، یکی از این آیه ها، فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. این امری که خود خداست به اهل کتاب اینجا می‌فرماید، و در حقانیت این مطلب که شکی دارید، سؤالی شبهی دارید، برید متخصصینتون بپرسید، در اونجا این مطلب حقانیتش آمده. این رجوع به متخصص باز یک امر عقلی است. خب هیچ کسی تا حالا نشده که وقتی یک مریضی داشته باشد، با اون عجله، با اون اضطراب، با اون حال اورژانسی، یه راست ماشین مریضش رو براند به کارگاه، به کارگاه مثلا مکانیکی. تا حالا کسی جو نشدن کاری بکنه، مثلا طبعا حتی مسلمان هم نباشد، مؤمن هم نباشد، مثلا عقلشون را میگه که باید این ماشین یه راست مریض رو ببره به بیمارستان، نه به مثلا کارگاه نجاری. بسیار این کار رو کسی نمی کنه، اونم در اون شلوغ بلوغی، در اون نگرانی، اضطراب، اضطرار، در اون حواس پرتی، در همه اون فشار، یه ذره هم احتمال انسان 1% اونجا به اشتباه بیفته، حتی اون اشتباه تو اون شرایط نمیفته. اینقدر مطلب واضحه، روشنه، قاطع هست، با همه حواس پرتش چفشاش یادش میره، نمیپوشه، اما در عین حال هیچ وقت به کارگاه نفساری نمیره، با همه وجود قبول داره که باید برن به اون متخصص مربوطه خودش. یه امریز خیلی واضح، رجوع به متخصص در همه امورات زندگی. اگه خودمون تو زندگی خودمون یه بررسی بکنیم، خواهیم دید که از اون نون نمک خریدن و خوردن گرفته تا اون بالاترین شرایط زندگیمون، بلافاصله به طور اصلا خودکار وجودم هدایت میکنه ما رو به طرف متخصص به تمام شرایط. خب چطور میشه اینجا فراموش میکنیم، اینجا شبهه میاریم، اینجا هی وارد اشکال میکنیم؟ چطور شد که یک زمزمه درد میکنه، یک چشم درد میکنه، میگه متخصصش، اما اون چگونه ببینیم، چگونه تکلیف کنیم، چگونه تفکرمون رو، این دیگه احتیاج به تخصص ندارد و این جسممون رو بله، اما روحمون اونو بلش کن. خب شاید یکی از علتهایش این باشد که چون انسان همیشه تحت تأثیر محسوسات خودشه، هر مقدار چیزی رو حس میکنه به اون بها میدهد، اثر اون سریعتر، جدیتر، عملیتر میشود. هر کسی باشد همیشه از میدان حسش بیرون رفت اونجا بیخیال میشه. به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان در جریان حضرت موسی اتفاقا هم رو آورده. حضرت موسی با اینکه در اون میقات، در اون ملاقات با خدا، اونجا خدا خودش فرمود که قوم تو را سامری منحرف کرد، دیگه کلام کلام خداست دیگه، مستقیمن وحی رسید، دانست، علم پیدا شد، علم وحی الهی. اما پس از این که میاد پیش قوم خودش صحنه رو میبیند آشفته میشود. چه آشفته شدنی، چه خشمی، اون رفتار خشمش رو تو قرآن بیان کرده، موهای برادرش رو میگیرد، اون وضع برخوردش با او میکند، اون مسائل مفصل اونجا اومده. فرماد آخه چی شد؟ یه حضرت موسی بود دیگه، وحی خدا، علم خدایی، چرا این مثلا انقلاب و این اضطراب و این خشم و این حال هوا اونجای ذات نشد؟ میفرماد اثر حس اصلا اینه، این ذاتون براش محسوس شد، اون صحنه که معلوم شده بود اینجا محسوس شد. و مثلا میگم فلانی، مثلا برادرت یا خواهرت یا مثلا پسرت، هر چی، همسایت، مثلا یه تصادفی خدا نکرده شده، حادثه پیش اومده، خب ناراحت میشه، خیلی هم ناراحت میشه، شاید بدزور خودش، اما وقتی میاد اون صحنه رو میبیند اون چیز دیگری است. اون مرحله حسه، مرحله حس اصلا خودش یک خاصیت ویژه‌ای داره. ولذا چون ما احساس میکنیم این دستم که شکسته باید شکستن بند ببرن، این رو چون حس میکنم یه سر سوزن هم اشتباه نمی کنم، بلافاصله تصمیم رو میگیرم و باید برم از نونوا نون بگیرم، نه از مثلا آقای پزشک و متفش، مثلا حس می کنم. بذار ببینید خیلی راحت. اما اینکه افکار خودم رو، روحیات خودم رو، تربیت روحی خودم را، تربیت فکری بینشی خودم رو واسه در اختیار متخصص قرار بدم، هنوز حس نمی کنم که اگر من در این بینشم انحرافی باز بشود چه مصیبت هایی بار خواهد آورد، اونها رو چون حس نمی کنم لذا خیلی هم مهمتر تو شد. اگر تربیت روحی هم این نکسه های پیش بیاد، خودسرانه کارهای بکنم، چه اتفاقی در آینده زندگی خلقت من، چون محسوس نیست، بنابراین این حالم هم نیست. ولذا یکی از کارهای و اهداف مهم مسائل تربیت نفس این است که این حقایق مهم بلند و قویتر و ضروریتر و سرنوشت‌سازتر از محسوسات مادی رو چه برای ما غیر محسوسه، ما را میخواد طوری تربیت کنه که اونها برامون محسوس باشد. فلذا کسی که در مسیح قرار میگیرد یواش یواش نورانیت های پیدا می کند، یه چیزهایی که قبلا براش حتی نامعلوم بود و نامحسوس بود و حتی باور نکردنی بود، یواش یواش احساس می کنه داره حس می کنه. اونجاست که سرنوشتی این انسان دارد رقم می خوره و مسئله در این راه برایش جدی واقع می شود. پس مطلب دیگر هم، اصل دیگر هم رجوع به متخصص هست که چون یه وارد خود پاسخا بشیم شاید دیگه نرسیم، انشاءالله از جلسه بعد در مورد خود اون پاسخا اجازه کمک کنیم انشاءالله بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
Resul yapışırsa çıkartıyor. Neyle istedim derdi.
Neyle
ben bu tavsiyede adamı için yapmıştım.
Bir de tabakalı bayi Suhra abi cildi. Şunları benimle var. Her çatımda teşvik edelim.
Özgür üstürüm ben de
mezzetim.
Duazı da sen çeşmesin. در منزل آقای سهرابی فکر قبل جلسات اونجا بودی عبایی اونجا جا مونده، اگر عزیزان مال کسی باشد یا به ایشون یا به این شماره تلفن تماس میکنند. 0914-315-93-25 در اشالله شکل الله عزیز اشالله برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
برای سلامتی و تعزیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعزیت خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مخصوصاً ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
برای مغفرت گناهان، گناهان ذر حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام، مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، منافقین، انجلی صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و محمد عجل.
انشاءالله اعلامی هاش اینجا زده شده، انشاءالله نکوداشت کوه توحید حضرت آیت الله عظمای قاضی طباطبایی که انشاءالله حاسد علیاهای قاضی که در دانشگاه تبریز انشاءالله وقت اینها درش رو اعلامی ها هست، انشاءالله خدا توفیق بدهد بتوانیم از روح بلند اون بزرگوار انشاءالله بهره بریم در این حرکت های توحیدی، تزکیه نفس و استقبال از این گونه سیمینارها، نکوداشته ها، علاوه این که برای شخص خودمون برکات خاصی رو داره که به تجربه هم رسیده. خیلی از عزیزان بعد از این شرکت در این جلسات خودشون میان اذعان میکنن که چه توفیقاتی پیدا کردن از روح آن پاک انسانها که در عالم ملکوت حکومت دارند، به این عالم واسطه هستند در خیلی از امور. علاوه بر این در برابر تهاجم فرهنگی که دشمن میخواهد الگوهای الکلی و بی حیا و مزدور و پست‌تر از حیوانها رو به جامعه ما عرضه کند و متأسفانه اثرش میگذارد، در برابر اون ما الگوهای الهیمون رو با قدرت تمام، با کیفیت بالا، با هماهنگی و تعاون هم دیگر انشاءالله یه وظیفه داریم که در این راستا حتی اقلش با حضور پر رونق خودمون در این گونه سیمینارها انشاءالله رحمان شریک باشیم. چه برکات اون که در جامعه، چه برکات فوق العاده دارد فضای خودش، علاوه بر این آثار وضعی که این استماعات بزرگ به در واقع عهد و پیمان تزدیق کردن این عهد و پیمان با روح اونها در این راستا، در پاک شدن فضای محیط، در رفع بلاها، در بسیاری از برکات در عالم طبیعت ایجاد میکند، در وضع عمومی جامعه ما برکاتش فوق العاده است. در شکستن به اصطلاح اهداف شوم دشمن، در بالاخره ناکام گذاشتن اهداف شوم اونها، در قوت قلب مؤمنی که در این راستا حرکت میکنند، و خیلی از برکاتی که خلاصه انشاءالله از حالا که ما بتونیم به آمادگی داشته باشیم با یک گستردگی بالا به دنبال اون نکوداش شد به آیت الله سال پرور شد در حضرت الله روز ما بحثت، بعد انشاءالله این حرکت این عزیزان خدا عذرشون بده، تاییدشون بکنه. الحمدلله در دانشگاه تبریز که بسیج دانشجویی انصافاً حرکت‌های توحیدی زیبایی رو راه انداخته، چون یک نمونه از اون هست که مرتباً در اونجا بزرگداشت‌های شخصیت‌های الهی رو اونجا می‌کشه و برکاتش بالا جای خودش دیگه توضیحش باشد. خب خداوند انشاءالله روح بزرگ مرد الهی و تمام شهدای زنگ تحمیلی و شهدای انقلاب، هر کسی به هر نوعی تحت ولایت در راه حق در طول تاریخ شهید شده، برای شادی ارواح اونها، تعالی درجات اونها، خداوند توفیق رهروی ما بر راه اونها عطا کنه. صلواتی ختم کنیم.